میدن.
سر قصه برجام، اروپایی ها خلف وعده کردن، هیچ کاری انجام ندادن. آمریکایی‌ها که بدتر. قصه برجام و کاری که رسانه های بیگانه راجع بهش کردن با این محور دقیقا مساق این نوع از عملیات شناختی، یعنی مسیری که ساخته شده به اسم برجام رو چون میدونن تهش چی نیست خودشون سنگلاخی میکنن برمیگردن که بعد هر کی بخواد ردشه بگن اون که سنگلاخه نمیشه که، فقط مثلا من میتونم ردشنا روش. برجام رو همه میدونن به نتیجه نمیرسه، ولی همه یه جوری انگار که روی دروسی دارن در گفتنش. بعد که نتیجه نمیرسه نمیگن تقصیر امریکاییاست، میگن تقصیر خودمون بوده. این رو بهش میگن تکنیک شکست توافقی و بهانه های توافقی.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
در این فرصت گفتگوی ویژه رو آماده پخش کرده ایم از رادیو گفتگو که می شنوید.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان. گفتگوی ویژه،
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی ویژه رو با موضوع چشم‌انداز آتش‌بس در لبنان تقدیم حضور شما میکنیم و مهمان ما در استودیو جناب آقای شوشتری هستن، مدیر کل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه. اگر علاقمند به شنیدن تحلیل ها حول آتش بس اتفاق افتاده بین حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی هستید، دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید. با اجرای آتش بس بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی، بسیاری از شهروندان لبنانی پرچم حزب الله به دست به خانه‌شون در شهرها و شهرک‌ها و روستاهای جنوب لبنان برگشتند. با آقای حسینی خبرنگار صدا و سیما در بیروت صحبت بکنیم. آقای حسینی سلام، آخرین خبرهای میدانی به ویژه در لبنان رو بفرمایید. وضعیت بازگشت کسانی که مهاجرت کرده بودن، رفته بودن از به ویژه جنوب بیروت و لبنان و الان دارن بر میگردن، اوضاع احوال چطوره؟
عرض سلام و ادب احترام دارم. امروز مهمترین رویداد در لبنان بازگشت خودجوش صدها هزار نفر از اهالی جنوب لبنان به شهرها و روستاهاشون در جنوب رودخانه ایلیتانی در مناطق مرزی بود. حضور لبنانی ها با پرچم های حزب الله در نقاط صفر مرزی ارتش رژیم صهیونیستی را غافلگیر کرد و موجی از واکنش ها را در داخل رژیم صهیونیستی علیه نتانیاهو به همراه داشت. نکته دوم این هستش که باید دید که این آتش بسی که در یک بازه زمانی 60 روزه قرار هست که اجرا بشه آیا تثبیت خواهد شد یا خیر. اتفاقی که امروز افتاد عملا طرح آمریکا رو برای مدیریت این دوره 60 روزه در جنوب لبنان و همچنین در معادلات سیاسی لبنان کاملا به هم ریخت برنامه آمریکا رو. نکته سوم هم این هستش که اگر این آتش بس هم تثبیت بشه در جنوب لبنان، این به معنای پایان جنگ با رژیم صهیونیستی نخواهد بود. احتمال این امر وجود داره که آمریکایی ها تلاش کنن این بار جنگ رو از داخل سرزمین های اشغالی به بیرون از فلسطین اشغالی بکشانند و یکی از میدانهایی که میتونه گزینه احتمالی برای شلوغ شدن دوباره آتش باشه سوریه هستش. همزمان با آتش بس در جنوب لبنان ما شاهد اتفاق خاصی بودیم در شمال سوریه و اون حمله هزاران نفر از گروه های تکفیری جبهه النصره از ادلب به سمت شهر حلب بود و این حمله همچنان ادامه داره و خب ارتش سوریه هم الان نیروهای بیشتری رو گسیل کرده به سمت حلب برای جلوگیری از سقوط مناطق نزدیک به شهر حلب. و ما می‌بینیم که یک نوع توزیع نقش هست بین آمریکا برای رژیم صهیونیستی و گروه های تکفیری در سوریه به عنوان نیروهای در واقع مزدور آمریکا. برای رژیم صهیونیستی آمریکا شاید طرحش این باشه که دوباره جنگ نیابتی رو علیه محور مقاومت احتمالاً در سوریه فعال بکنه و جنگی که در اون دیگه خود رژیم صهیونیستی به طور مستقیم حضور نداره و تلفات نمیده.
آقای حسینی، الان خبرها حکایت از بازگشت لبنانی ها داره به شهرها و روستاهای خودشون. رژیم صهیونیستی در زمان جنگ تلاش میکرد به ویژه در نبرد زمینی شرایط بازگشت شهرک نشینه ها رو فراهم بکنه، ولی الان که آتش بس شده و میتونن برگردن میگن خبری از بازگشت شهرک نشینه صهیونیستی نیست، اونها چرا برنمیگردن؟
ارتش رژیم صهیونیستی دیشب هشدار داده بود که مردم جنوب لبنان به روستاهای مرزی باز نگردن. مردم بدون توجه به این هشدار به جنوب لبنان بازگشتند و این صحنه ترافیک سنگین از سمت شرق و شمال لبنان به سمت جنوب لبنان در رسانه ارتباط جمعی منعکس شد و خب ما در آن سوی مرز لبنان شاهد این هستیم که شهرک نشینان صهیونیست هنوز به شهرک‌هاشون باز نگشتند. در شمال فلسطین اشغالی حتی بیشتر از اون تعدادی از شهرداران شهرک‌های مرزی در شمال فلسطین اشغالی با جنوب لبنان از شهرک‌نشینان خواستند که به این شهرک‌ها نیان، به این دلیل که حزب الله بازگشته به نقاط صفر مرزی و خب یک خطر بزرگ اونها رو تهدید میکنه. اون عملیات 7 اکتبر که در جنوب فلسطین اشغالی انجام شد همچنان یک کابوس جدی است در اذهان صهیونیست ها و اینها الان معترض ملاتانی ها که وعده داده بود که حزب الله را نابود بکنه ولی در تحقق این وعده کاملا شکست خورد. خب پیامدهای این شکست رو ما در روزها و هفته‌های آینده شاهد خواهیم بود، هم در بعد روانی در میان شهرک‌نشینان صهیونیست و هم در بعد سیاسی و تلاطم و اختلافات شدیدی که در داخل محافل سیاسی رژیم صهیونیستی شکل خواهد گرفت.
متشکرم سید محمد حسن حسینی، خبرنگار صدا و سیما از بیروت. آقای شوشتری، از همون ساعت اولیه آغاز آتش بس 4 صبح به وقت محلی توی تحلیل‌ها یکی از سوالاتی که تو رسانه‌های مختلف مطرح می‌شد این بود که چه کسی بالاخره پیروز این جنگ شد؟ شما تحلیلتون چیه؟
درز بکنم که بر صورت جنگی که در 14 ماه گذشته در منطقه غرب آسیا از غزه، لبنان و مناطق دیگه بوده و به ویژه در لبنان که در بیش از 2 ماه گذشته شدت گرفت با تشدید عملیات تهاجمی رژیم صهیونیستی علیه لبنان، علیه رهبران مقاومت و مردم لبنان، اهدافی رو دنبال می‌کرد رژیم در این دور جدید حملات خودش به لبنان بعد از آخرین جنگ که جنگ 2006 بود و جنگ 33 روزه. و در اون جنگ حسب حتی تحقیقاتی که خود رژیم انجام دادن و اون گزارش معروف وینوگراد، شکست رژیم رو اعلام کردند، لذا همواره به دنبال این بود که اون معادله شکست خورده رو بتونه ترمیم بکنه، وضعیت رو برگردونه، معادله بازدارندگی رو ترمیم بکنه، لذا مترصد فرصت‌هایی بود که بتواند مقاومت رو زمینگیر بکنه، نابود بکنه و اینها جزء اهداف رژیم هم در جنگ 33 روزه بود و هم در جنگ جاری که این رو به صراحت فرماندهان و مسئولین رژیم صهیونیستی اعلام کرده بودند که هدف این جنگ نابودی کامل مقاومت و حزب الله است. در برخی از اهداف صحبت از نابودی توان تسلیحاتی و توان نظامی حزب الله در این جنگ بود و اهداف دیگه‌ای که از جمله مثلا ایجاد یک منطقه حائل به عمق چند کیلومتر در جنوب لبنان برای تأمین امنیت مرزها و تأمین امنیت شهرک‌های منطقه شمالی فلسطین اشغالی و زمین سازی و فراهم کردن زمینه برای بازگشت اونها بود و اینها مواردی بود که اعلام کرده بودن. لذا در ارزیابی که ما باید از شرایط جدید صحنه با توافق آتش بسی که انجام شده باید ببینیم که رژیم به اهداف خودش، اهداف اعلامی خودش رسیده یا نه. لذا امروز تحلیلگران، بسیاری از تحلیلگران بر این اساس که کدومی که از اهداف رو رژیم تونسته محقق بکنه در نتیجه این دو ماه جنگ گسترده‌ای که در لبنان داشته، به اذعان بسیاری از تحلیلگران داخلی و مقامات نظامی و امنیتی و سیاسی خود رژیم که در اخبار هم ملاحظه کردید و دنبال کردید، اختلافات الان در داخل رژیم بر این اساس داره انجام میشه که ارتش رژیم و کابینه نتانیاهو نتونستن به اهداف خودشون برسن و لذا یک شکست بزرگی رو، حالا به تعبیری میگفتن 7 اکتبر در جبهه جنوبی بوده، 7 اکتبر جدید در نتیجه این توافقی بوده که داره اجرا میشه.
اصلا این اختلافات انقدر سابقه نداشته، این حجم از اختلافات.
بله ببینید، من در چند سطح عرض بکنم، یک از داخل خود کابینه برخی از وزرای تندرو رژیم اعلام میکنن که به هیچ عنوان این به مصلحت و منفعت دولت رژیم صهیونیستی نبوده که وارد یک فرایند مذاکره و توافق بشه و این رو به عنوان پیروزی مقاومت و پیروزی حزب الله و در نتیجه شکست رژیم میدونن. یه طیف گسترده ای از احزاب و جریانهای مخالف هستند که به صراحت اعلام میکنند که این روایتی که رژیم و نتانیاهو دارن تبلیغ میکنن به عنوان پیروزی اسرائیل و رژیم اسرائیل و پیروزی و شکست مقاومت و از بین بردن توان مقاومت، این هیچ توجیهی نداره و اون شاه بیت مخالفت ها در داخل رژیم این هستش که از کدام پیروزی آقای نتانیاهو داری صحبت میکنی؟ یک علامت سوال بزرگی ایجاد شده. طیفی از فرماندهان و مسئولین سابق نظامی و امنیتی که خب دیگه هیچ محدودیتی برای اظهار نظر ندارن، اینها در دو روز گذشته به صراحت اعلام میکنن که از وزیر جنگ سابق و نخست وزیر سابق و مقامات دیگه که این بالا بردن پرچم بالاخره سفید و تسلیم در برابر مقاومت بوده. افکار عمومی هم به این شکل دارن اعلام میکنن. برخی از نظرسنجی های شبکه های تلویزیونی و مؤسسات رژیم هم نشون میده از بین 70 تا حتی بعضا نزدیک به 90% مخالفت خودشون رو با این آتش بس و این توافق اعلام میکنن، به معنای اینکه ما نتونستیم به اون اهداف خودمون برسیم. شهرداران شهرک‌های شمالی هم که جلساتی با خود نتانیاهو داشتن، اینها هم دارن اعتراض میکنن که ما نمیتوانیم اجازه بدیم شهرک نشین‌ها برگردن، چون یکی از اهداف که اون تأمین امنیت برای مناطق شمالی فلسطین اشغالی بوده و بازگشت شهرک نشین‌ها، اینا تأمین نشده و لذا از این منظر و با این منطق بررسی این که آیا رژیم به اهداف خودش رسیده است یا نرسیده است، جمع‌بندی ها و این تحلیل هایی که عرض کردم نشون میده که این پیروزی برای مقاومت و مردم لبنان بوده که ایستادگی کردن و بازگشت پیروزمندانه و با این شوری که ما در لبنان شاهد بودیم و در گزارش خبرنگار صدا و سیما در بیروت هم شنیدیم، این هست که برخلاف مناطق شمالی فلسطین اشغالی، مردم لبنان با دست داشتن پرچم‌های حزب الله، تصاویر دبیرکل شهید و فرماندهان شهید حزب الله دارن به مناطق خودشون، حتی مناطق صفر مرزی که همچنان نیروهای نظامی رژیم و ارتش رژیم هنوز حضور دارن در اونجا و تانک ها و برخی اینها حضور دارن، اینها بدون هیچ ترس و واهمه ای دارن برمیگردن و این نشون
پس چرا نتانیاهو تن داد به این آتش بس؟ آیا فکر میکنه که او تحت فشار آمریکایی ها، چون خیلی تحلیلشون این استش که دموکرات های آمریکا بایدن دوست داشت که اینو به عنوان یک دستاورد برای دموکرات ها در اصل به حساب بیاره پیش از این که ترامپ از سمت جمهوری‌خواه به حال قدرت رو در آمریکا در دست بگیره. اگر در داخل رژیم این مخالفت‌های جدی وجود داشته، او چرا تن داد به پذیرش این آتش بس؟
ببینید، واقعیت‌های میدان بسیار تعیین کننده بود در این تصمیمی که نتانیاهو گرفت برای پذیرش توافق و آتش بس.
فشار آمریکایی‌ها رو شما بهش اشاره
حالا من بهشون اشاره میکنم. اجازه بدید بحث میدان رو هم اشاره بکنم. ببینید در 60 روز گذشته، حدوداً 60 روز گذشته که یگانهای ارتش رژیم وارد برخی مناطق جنوبی لبنان شدند، روستاهای نوار صفر مرزی شدند، در 60 روز گذشته با یک مقاومت جانانه ای مواجه شدند که تلفات سنگینی رو در صفوف ارتش رژیم شاهد بودیم. حسب برخی آمار و اطلاعاتی که مقاومت اعلام کرد تا حدوداً چند روز قبل، بیش از 100 کشته، بیش از 1000 زخمی و خسارات سنگینی در ادوات نظامی از تانک‌های پیشرفته مرکاوای 4 و غیره شاهد بودیم. لذا در جنگ زمینی رژیم نتونست حتی یک نقطه رو تثبیت بکنه، درگیری‌ها همچنان ادامه داشت و مثلا شهر خیام که شهر استراتژیکی بود در جنوب شرق لبنان، بیش از چند بار، 3 بار 4 بار تلاش کرد و هر بار چند روز درگیر شد که بتواند این شهر رو تصرف بکنه و به عنوان یک نقطه پیروزی نشون بده و موفق نشد. در حوزه بحث شلیک پرتابه ها، چه موشک ها و چه پهپاد ها، خب شاهد بودیم که در تمام این 2 ماه گذشته مقاومت تونست با اقتدار عمق فلسطین اشغالی و سرزمین‌های اشغالی رو تا حداقل 140-150 کیلومتر در عمق هدف قرار بده. 2 روز قبل از برقراری آتش بس، در 1 روز حدوداً 400 شلیک موشک انجام شد و اینها شرایطی رو ایجاد کرده بود که خب بیش از 2 میلیون نفر در تیررس موشک‌های و پهپادهای حزب الله بودند و مقاومت بودن. لذا شرایطی نبود که بتواند نتانیاهو ادامه بده. تعبیری که خود نتانیاهوش اعلام کرد، گفت من گزینه بین بد و بدتر بود. یعنی اصلا گزینه نبود که مطلوب نتانیاهو باشه و با انتخاب
اجباری وجود داشت.
یعنی در نتیجه این فشاری که از ناحیه مقاومت بود. بحث امریکا رو هم اجازه میخوام فقط اشاره بکنم که خب آقای بایدن و دموکرات‌ها در 1 سال گذشته، در 14 بیش از 1 سال گذشته، در 14 ماه گذشته همه نوع حمایت رو، چه حمایت تسلیحاتی، چه حمایت سیاسی، چه حمایت اقتصادی رو از رژیم صهیونیستی، از نتانیاهو و از ادامه جنگ در غزه و لبنان انجام دادن. و از این نظر نمیتوانیم بگوییم که آقای بایدن و دموکرات ها دنبال توقف بودن. اما شرایط رژیم به عنوان برصورت یک رژیم همپیمان با ایالات متحده آمریکا در منطقه غرب آسیا، شرایط مناسب و مطلوبی برای حتی دولت امریکا هم نبود. شرایط بین المللی رژیم در 14 ماه گذشته روز به روز شرایط وخیمتری میشه. این آراء دیوان بین المللی دادگستری، دیوان کیفری بین المللی، در سازمان ملل متحد، افکار عمومی و حتی دولت هایی که در گذشته همسو بودن با رژیم، تصمیمات و مواضعی که گرفتن از تحریم های تسلیحاتی و غیره، اینها شرایط سختی رو برای رژیم ایجاد کرد و به موازات این خب برای ایالات متحده آمریکا هم هزینه های سنگینی داشت. یعنی ادامه این وضعیت برای رژیم، برای دولت ایالات متحده آمریکا،
یعنی معتقدی که بحث دستاوردسازی برای دموکرات ها یا مثلا جمهوری خواه این مطرح نیست؟
ببینید خب به هر صورت الان قرار هستش که قدرت رو واگذار بکنن. خیلی الان مثلا دستاوردی هم ایجاد بشه به نفع دموکرات ها شاید نباشه، اما شرایط، عرض کردم، شرایط میدانی، شرایط خود رژیم، شرایط بین المللی رژیم صهیونیستی و شرایط بین المللی خود امریکا، اینها مجموعه شرایطی هستش که به نظر من دولت ایالات متحده آمریکا را به این نتیجه رسون که باید یک کار جدی بکنه برای اینکه به صورت وضعیت رژیم رو در صحنه بین المللی و در مواجهه با مقاومت بتونه کمک بکنه.
خب آنچه که شما در میدان بهش اشاره کردید که رژیم صهیونیستی رو مجبور کرد به پذیرش این آتش بس، موضوع پنهانی از چشم افکار عمومی در داخل رژیم یا کسانی که با نتانیاهو مخالف هستن نیست. قطعا اونها هم این شرایط رو میبینن. پس برای چی اصرار داشتن بر ادامه جنگ و مخالفت با آتش بس؟
ببینید، اون بخشی از جناح مخالفین و افکار عمومی به هر صورت همچنان این تهدید مقاومت رو جدی میدونند. از نظر اونها مقاومت در لبنان علارغم به هر صورت شهادت دبیر کل، شهادت فرماندهان، تونسته به سرعت خودش رو ساماندهی بکنه، به سرعت نیروی نظامی خودش رو و فرماندهیش رو بازسازی بکنه و بتونه ضربات سنگینی رو وارد بکنه. لذا این تهدید از ناحیه مقاومت برای همه، حالا چه مخالفین چه افکار عمومی، همچنان یک تهدید جدی است. لذا از نظر اونها این باید این جنگ ادامه پیدا بکنه تا برسن مثلا به حداقل هایی از اون اهداف.
خب دیدن که نرسیدن، نمیتونن
خب
برسن.
همچنان به هر صورت این مطالبه رو از دولت نتانیاهو و ارتش دارن که این ادامه بده. اما عرض کردم شرایط میدان یک شرایطی بود که این شرایط رو تحمیل کرد بر نتانیاهو و این رو ما حقیقتا میتوانیم به عنوان یک دستاورد و پیروزی بزرگ برای مقاومت بدونیم که حتی در قیاس با جنگ 33 روزه، شما مثلا ورود زمینی ارتش رژیم به داخل لبنان رو در جنگ 33 روزه در کمتر از یک ماه اینها تونستن مثلا 10-15 کیلومتر نفوذ بکنن، اما در دو ماه گذشته در همون نوار مرزی و بدون تثبیت حتی یک نقطه در اشغال شهرک ها و روستاهای مرزی، اینها نتونستن هیچ دستاوردی داشته باشن. لذا وضعیت به گونه‌ای شد که عرض کردم این فشار میدان و تعیین کنندگی وضعیت میدان و شرایط سیاسی و بین‌المللی هم داخلی و هم بین‌المللی برای رژیم، نتانیاهو رو به این نتیجه رسوند که همونجور که عرض کردم انتخاب بین بد و بدتر بود.
و در مجموع حالا تبعات این آتش بس رو برای شخص نتانیاهو یا کابینه رژیم صهیونیستی شما چی میدونید؟ چه پیامدهایی برای او و کابینه‌اش خواهد داشت؟
ببینید، حتماً بعد از تثبیت یک شرایط در داخل رژیم، مخالفت‌ها با نتانیاهو افزایش پیدا خواهد کرد. ما در سابقه‌اش رو در جنگ‌های قبلی هم داریم. بعد از جنگ 33 روزه و شکستی که رژیم در مقابل مقاومت اسلامی لبنان داشت، ما شاهد برکناری و سرنگونی دولت وقت رژیم که نخست وزیر اولمرت بود و این پیشبینی هم بسیاری از تحلیلگران دارن که با پایان جنگ چه در لبنان و حالا انشالله در غزه، این وضعیت نمیتواند ادامه پیدا بکنه و این مخالفت‌های جدی و گسترده‌ای که در داخل رژیم علیه نتانیاهو و این شکست هایی که داشته این رو تحمل نخواهند کرد و سرانجامش کنار رفتن از نخست وزیری و حتی بر صورت شکست در انتخابات آتی برای حزب لیکود خواهد بود. این مواردی هستش که به عنوان احتمالات برای آینده حالا شخصی و سیاسی و حزبی نتانیاهو پیش بینی می‌کنم.
آیا شما معتقدید که این آتش بس پایان جنگ خواهد بود؟
ببینید، حتما اینکه نتانیاهو و رژیم با یک آتش بس دنبال پایان جنگ نیستند، اما سوال جدی این هستش که آیا بعد از گذشت مدتی، دوره‌ای و خروج نیروهای حسب این توافق، خروج نیروهای اشغالگر از جنوب لبنان، آیا فضا و فرصت چه داخلی چه منطقه‌ای و چه بین‌المللی برای رژیم ایجاد خواهد شد که بتواند مجدد با شکستی که خورده مجدد بیاد یک ریسک بزرگتری رو بکنه برای ورود به یک جنگ دیگه یا از سرگیری جنگ علیه لبنان؟ این سوال‌های جدی هستش که مطرح هست. باید شرایط منطقه رو در هفته‌های آینده مورد ارزیابی قرار بدیم. شرایط میدانی در غزه حتما تعیین کننده خواهد بود. مواضع گروه‌های مقاومت فلسطینی رو ما امروز شاهد بودیم که این رو به عنوان یک پیروزی بزرگ هم برای حزب الله و هم برای محور مقاومت و فکر مقاومت و اندیشه مقاومت میدونن و این میتواند یک پیروزی معنوی و روحی برای مقاومت در غزه و فلسطین باشد و اینها شرایطی رو حتما پارامترها و عوامل مؤثر خواهد بود برای اینکه روند تحولات در چند هفته آینده رو ارزیابی بکنیم.
الان با توجه به اینکه شما فرمودید که با پایان جنگ پایان حیات سیاسی نتانیاهو رقم خواهد خورد و حتی حزب او شانسی برای پیروزی در انتخابات‌های آتی نخواهد داشت، از این طرف یه عده تحلیلشون این هستش که نتانیاهو به دنبال یک بازسازی در ارتش هست و خیلی خوشبین به ادامه دار شدن این آتش بس نیستن. شما چقدر خوشبین هستید با این شرطی که اشاره کردید، یعنی پایان جنگ رو پایان حیات سیاسی نتانیاهو فرض بکنیم و بنابراین به این تحلیل برسیم که او به دنبال پایان جنگ نیست چون به پایان حیات سیاسی خودش نمیخواد برسه، چقدر خوشبین هستید که حداقل تا 20 ژانویه که ترامپ بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا مینشیند این آتش بس ادامه داشته باشه؟
ببینید، آتش بس لبنان الان ایجاد شده اما همچنان جنگ در غزه در جریان هست. همین امروز تعداد شهدای زیادی رو در مناطق شمالی نوار غزه در امتداد تحولات چند هفته گذشته در این منطقه شاهد بودیم و همچنان مقاومت در اون منطقه، در منطقه شمال نوار غزه، با قوت و قدرت ایستادگی کرده. لذا وضعیت پایان جنگی که عرض کردم حتما باید موضوع غزه رو هم ما در این وضعیت ببینیم و شرایط توافق در و گفتگوهای سیاسی برای رسیدن به یک توافق آتش بس در جبهه غزه که امروز و از دیشب امریکایی‌ها به صراحت اعلام کردن که ما باید برای برقراری آتش بس در غزه هم تلاش بکنیم. برخی از بازیگران منطقه‌ای هم تلاش‌های خودشون رو شروع کردن. جنبش مقاومت فلسطینی حماس هم طی بیانیه‌ای که اعلام کرد که این آمادگی رو داره حسب شروطی که مقاومت برای آتش بس در غزه داره بتواند، یا این آمادگی وجود داره که وارد مذاکرات جدی سیاسی، اگر این جدیت در طرف مقابل، طرف رژیم باشه، انجام بشه. لذا پایان جنگ که عرض کردم، بالاخره همه این تحولات باید شکل بگیره تا ما بتوانیم.
یعنی شما معتقد هستید که این آتش بس نه تنها ادامه پیدا خواهد کرد، حداقل این 60 روزی که سرش توافق وجود داره، بلکه زمینه آتش بس در غزه رو هم فراهم میکنه و احتمالاً در ادامه مبادله اسرا و گروگان‌ها؟
ببینید، حتما اگر مذاکرات جدی سیاسی برای آتش بس در غزه باشد، جزء شروط اصلی مقاومت حماس و مقاومت فلسطینی و گروه‌های مقاومت فلسطینی موضوع تبادل اسرا، خروج اشغالگران رژیم از نوار غزه، بحث لغو محاصره و ورود کمک‌های بشردوستانه و ایجاد یک آتش بس دائمی و پایدار، این جزء شروط مقاومت بوده که به صراحت بارها اعلام کردن. اما باید ببینیم که آیا نتانیاهو با موضوع انگیزه شخصی که جناب علی هم به درستی اشاره کردید، آیا حاضر هست که این وضعیت آتش بس در غزه رو با این مخالفت هایی که هست ادامه بده، در لبنان بوده و در غزه هم ادامه بده. اما به هر صورت این برقراری آتش بس در لبنان یک ابزار فشار داخلی هم برای نتانیاهو ایجاد کرده، برای مخالفین نتانیاهو، بر نتانیاهو، که چطور شما مثلا سرنوشت این اسرا رو در نظر نمیگیری و موضوع مثلا مذاکرات سیاسی در غزه رو هم دنبال نمیکنی؟ و این هم میتواند در هفته های آینده تشدید بشه، یه فشار مضاعفی هم.
چون دقیقا به همون میزان که به نظرم اختلاف وجود داره و مخالفت وجود داره با این آتش بس از سمت افکار عمومی در داخل رژیم صهیونیستی، به همون میزان هم این فشار بر نتانیاهو برای آزادی گروگان‌ها و اسرا وجود داره. بله. یعنی فشار برای شاید رفتن به سمت یک آتش‌بس با غزه با هدف آزاد کردن اسرا و از این طرف مخالفت با آتش‌بس با لبنان، یعنی یه جا ادامه بده و یه جا تمامش کن.
دقیقاً.
ولی این دقیقاً برعکسش رو داره انجام میده.
دقیقاً به نکته درستی اشاره کردید. بسیاری از جریان‌های مخالف آتش‌بس در لبنان که اشاره کردم در ابتدای صحبت، اینها در مورد غزه اتفاقا جزو منتقدین عدم گفتگوهای جدی بودن گفتگوهای سیاسی و رسیدن به یک توافق برای آزادی اسرا، تبادل اسرا و آتش‌بس هستند. یکی از نقاط اختلافی که گالاند وزیر جنگ سابق داشت و منجر به برکناریش از وزارت جنگ رژیم شد، اتفاقا بر سر همین موضوع بود که گالاند معتقد